بخش پانزدهم. ذخیره دستاوردهای ماه رمضان برای سال آینده.
ماه رمضان با همه خیرات و برکاتش، با همه ساعات و لحظات پربارش، با همه وعده‌هایی که خدای متعال به مؤمنان و نیکوکاران در آن داده بود، سپری شد. عده‌ای از این ماه نتیجه‌ها گرفتند، پیمانه‌های خود را پر کردند و خود را تا آخر این سال که باز هم به رمضانی دیگر منتهی خواهد شد، بیمه کردند. خوشا به حال آنان. امیدوارم که شما برادران و خواهران از زمره این گروه مردم باشید. سعی کنید نتایج تلاش مبارک خود را در ماه رمضان برای خود حفظ کنید، دلها را پاکیزه نگه دارید و مشغول مسائلی که شما را از خدا دور می کند مکنید. دلتان را مشغول یاد خدا بخواهید، آن را قدر بدانید و از نتایج و ثمرات آنچه که در ماه رمضان به دست آورده اید، سعادت خود را تا آخر سال تأمین کنید. به فضل الهی در جمهوری اسلامی ایران زمینه برای کسانی که بخواهند خوب باشند و خوب بمانند و خوب زندگی کنند آماده است. آنهایی که بخواهند مسلمان زندگی کنند در فضای جمهوری اسلامی می توانند مسلمان زندگی کنند و مسلمان بمانند. در بسیاری از کشورهای دنیا چنین فضایی وجود ندارد که در آن جوان بتواند گناه نکند و کسی که می‌خواهد به گناه نزدیک نشود بتواند نزدیک نشود. این فضا از برکات جمهوری اسلامی است. این را باید قدر بدانیم.
رمضان قطعی از بهشت.
ماه رمضان هم از یک جنبه دیگر در خور یک توجه اکید است که من درباره این قضیه چند کلمه‌ای می‌خواستم عرض کنم. اگرچه این مطالب برای شما تازه نیست، حرفایی است که شما خودتان آنها را به مردم می‌گویید و برای شما روشن است. اما به عنوان تذکر برای هر کسی که بشنود عرض می‌شود. ماه رمضان در هر سال قطعی از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما آن را وارد می‌کند و به ما فرصت می‌دهد که خودمان را بر سر این سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. یعنی همان 30 روز را وارد بهشت می شوند. یعنی به برکت آن 30 روز همه سال را و بعضی همه عمر را. حالا برای خودشان که هیچ، هر کس که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از چنین سفره با عظمتی استفاده نکند، حق دارد که متاسف شود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است. از بس اینها را تکرار کرده ایم و شنیده ایم و گفته ایم، برای من عادی شده است. انسانی به کمال را پیدا می کند که از بین همین چیزهای تکراری حقایق را پیدا کند. علم مادی نیز همینطور است. همه در مدت عمرشان دیده اند که وقتی سیب از درخت جدا می شود به طرف زمین می افتد. دیگر از این کار عادی تر چیزی در دنیا هست؟ اما یک نفر متوجه شد که این یک پدیده است. چرا سیب پایین می آید؟ چرا از درخت که جدا می شود بالا نمی رود؟ آن وقت نیروی جاذبه کشف شد. یک باب جدید در دانش بشری باز شد. همه این چیزهای عادی زندگی ما از این قبیل است. قرآن را ملاحظه کنید. برای عرب شتر سوار چیزی عادی تر از شتر هست؟ انسان را به آن ابل متوجه می کند. ما باید به این پدیده های الهی که دوروبر ماست توجه کنیم. یکی از آنها همین ماه رمضان است. این ضیافت الله چیز کمی نیست. شنیده ایم ضیافت الله میهمانی است. آن هم میهمانی که میزبان آن خدای عظیم علیم کریم قدیر است که سراسر آفرینش در قبضه قدرت اوست. این ضیافت الهی است. این هم که ما دعوت شده ایم از این باید استفاده کرد. استفاده از این به چیست؟ به همین چیزهایی که در اختیار ما گذاشته اند. همین روزه، همین نماز، همین نوافل، همین دعا، همین ذکر، همین توجه، همین خشوع و همین تضرع. اگر وارد این میدان شویم و ما مؤممین سعی کنیم مخاطبان خودمان را هم وارد این میدان کنیم، این کشور تبدیل به یک منطقه بهشتی خواهد شد. دنیا و آخرت درست خواهد شد. اینها وعده الهی است. اینها مبالغه و اغراق‌گویی نیست. خدای متعال برکات زمین و آسمان را بر مردم با تقوا مفتوح خواهد کرد. تقوا هم به همین است.
تقوا هدف تام و تمام رمضان.
از بزرگترین اهداف روزه ماه رمضان شاید بشود به یک معنا گفت تمام هدف تقواست. لعلکم تتقون. و این دست ماست. مردم باید هر کدام خودشان و اگر بتوانند دیگران را اصلاح کنند. این مخصوص مؤممین هم نیست، لیکن علما و روحانیون و خطبا و وعاظ آمادگی دارند. خدای متعال به آنها این بیان، این امکان، این ذهن، این موقعیت اجتماعی و این لباس را داده است و ما باید از آن استفاده کنیم. از جمله چیزهایی که در این ماه رمضان عادی است، این عبارت صریح خدای متعال است که شب قدر از هزار ماه بهتر است. یک شب تا صبح مظهر سلام الهی است که مخصوص مؤمنین است، مخصوص اهل بهشت است، مخصوص بندگان خالص خداست. این در اختیار ماست که استفاده کنیم. این آن کلمه است که من می‌خواهم در باب ماه رمضان عرض کنم. این کلید اصلاح همه امور است و از اینجا شروع می‌شود. کما اینکه اصل انقلاب از اینجا شروع شد، از مسجد و دین و تقوا. اگر به امام بزرگوار نگاه کنید، بیشتر معلوم می‌شود که پایه و قاعده اصلی این حرکت عظیم تقوا بود. امام مظهر تقوا و توجه و معرفت و عمل برای خدا و اخلاص بود. اگر این نبود نمی شد. اگر امام آنقدر خوب و اهل معنا و معرفت نبود، این کار به اینجا نمی رسید. این مقدمه‌ای برای اصلاح است.
رمضان ماه قدم نهادن در وادی تقوا.
همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را به رعایت و حفظ تقوای الهی توصیه و دعوت می‌کنم. ماه رمضان را که ماه رسیدن به تقوا و ماهی است که روزه آن وسیله است برای اینکه انسان به وادی تقوا قدم بگذارد، قدر بدانیم و هرچه ممکن است خودمان را به مرحله‌ای از دیانت که نامش تقواست نزدیک کنیم.
فواید و آثار تقوا.
امروز در خطبه اول با اشاره به یک تجربه قرآنی بسیار مهم صحبت من درباره تقوا است. تقوا در زندگی انسان فواید زیادی دارد. از جمله این فواید یکی این است که انسان با تقوا می تواند خود را در لغزشگاه‌ها و دستاندازهای زندگی حفظ کند، ولی انسان بی تقوا نمی تواند. اگر انسان بتواند روح تقوا را که عبارت است از مراقبت دائم نسبت به خود و توجه همیشگی در اعمال و حتی افکار خود و فعل و ترکی که به انسان منتسب می شود در خود به وجود آورد، نتیجهش این می شود که در امتحانات الهی سالم می ماند. چون که معنای تقوا عبارت است از توجه و پاییدن خود، مراقبت کردن از خود و تن به غفلت ندادن. یک ملت، یک رهبری حکیمانه و الهی مثل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در چنین جاهایی مواظب است که امت راه خود را گم نکند. تقوا اینجاست که به داد یک ملت میرسد. اگر ملتی با تقوا بود، راه پیشرفت، راه ایمان و راه بندگی خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملت‌ها تقوا نداشته باشند، همان بلایی بر سرشان خواهد آمد که ملت‌های مقتدر دنیا در جای جای تاریخ با آن دچار شدند. آنها دچار غرور، دچار استکبار، دچار ظلم، دچار بدرفتاری و دچار انحراف شدند. مردم را منحرف کردند، دنیا را خراب و فاسد کردند و آخر هم خودشان سرنگون شدند. یک نمونه‌اش را در همین سالهای نزدیک درباره یکی از دو امپراتوری عظیم موجود در دنیا مشاهده کردید. این نتیجه بی‌تقوایی است. همه بی‌تقواهای عالم، چه افراد و چه ملت‌ها، سقوطی را باید انتظار بکشند و این سرنوشتی اجتناب ناپذیر است. به دنبال بی‌تقوایی حتماً سقوط است. البته قبل از سقوط کامل، انحراف و فساد و خراب شدن است.